سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان در افغانستان میگوید که به خاطر کاهش وابستگی به واردات انرژی برق و افزایش تولیدات برق داخلی، به ظرفیت مجموعی 94.7 مگاوات برق در سال جاری قراردادها و تفاهم نامه های را با شرکت های داخلی و خارجی امضا کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول محمد ناصر احمدی رئیس پلان این شرکت گفته که این پروژه ها شامل تولیدات برق از منابع مختلف از جمله گاز طبیعی، انرژی حرارتی و زغال سنگ می شود. احمدی افزوده که مطالعات تکنیکی این پروژه ها آغاز شده، از جمله کارهای مطالعات فنی تولید 323 مگاوات برق از منابع زغال سنگ تکمیل شده و به زودی در 3 منطقه افغانستان آغاز می شود. اما او در مورد این مناطق معلومات بیشتر ارائه نکرده است. شرکت برشنا در حال از عقد قرارداد پروژه های تولید برق سخن می گوید که با ادامه فصل سرما، باشندگان شهرهای مختلف افغانستان از جمله پایتخت کابل با پرچوی های مداوم و مشکلات شدید در زمینه تسخین منازلشان مواجهند. دو دختر خردسال با نامهای سحر و مهسا که روز پنجشنبه 25 جدی از سوی پلیس ایران اخراج شده بودند، با خانواده هایشان سپرده شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در ولایت نیمروز روز جمعه 26 جدی منتشر شد، گفته شده که پس از هماهنگی با جانب ایرانی، خانواده های این کودکان در شهر زرنج مرکز این ولایت شناسایی و پیدا شدند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM، تا 2 سال اخیر بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که بیشتر آنها اخراج شدند. بر اساس گزارش ها در کنار این افراد کودکان هم شاملند که از خانواده هایشان جدا ساخته شده و اخراج شدند. حکومت هند روز جمعه 26 جدی پس از حدود 4 سال ممنوعیت اجازه داد تا 500 هزار متریک تن آرد گندم و محصولات مرتبط به آن به خارج از این کشور صادر شود، زیرا به گفته مقامات هند میزان عرضه گندم در آن کشور بهبود یافته است. هند پس از چین دومین بزرگترین تولید کننده گندم در سطح جهان محسوب می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آن که یک موج شدید گرما در هند باعث کاهش حاصلات گندم شد و قیمتهای داخلی را به طور بی سابقه به بلندترین سطح رسانید، دهلی جدید در ماه می سال 2022 میلادی صادرات گندم را ممنوع اعلام کرده بود. و به سلسله رقابت‌های جام جهانی یک روزه کرکت، تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم آفریقای جنوبی را با تفاوت 28-2 شکست داد. زیمبابوه و نامیبیا میزبانی این جام را به عهده دارند و روز پنجشنبه 3 مسابقه به شمول بازی تیم افغانستان برگزار شد. تیم انگلستان با تفاوت 37-2 تیم پاکستان را شکست داد و استرالیا نیز با تفاوت 8 وکت بر تیم ایرلند پیروز شد. تیم آفریقای جنوبی برای افغانستان 267-2 را هدف تعیین کرد و جوانان افغان این هدف را در 47 آور تکمیل کردند. بازی بعدی تیم افغانستان روز یکشنبه 28 جدی در برابر تیم وستندیز برگزار می شود. دیدار نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال با تاریخ 6 فوریه صورت خواهد گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. هشدار سازمان جهانی غذا: اگر کمک‌های لازم دریافت نشود، ممکن است کودکان و مادران افغان که به سوی تغذیه شدید مبتلاند جانهایشان را از دست دهند. ایالات متحده آمریکا کمپ پناهجویان افغان در قطر را می‌بندد. کمپی که در حال حاضر صدها افغان در آن در انتظار انتقال به آمریکا به سر می‌برند. یک افغان ساکن این کمپ می‌گوید:
یکی دیگه کلیگی استرس گرفته، حد زیاد نگرانی است. تمنا خودم نه، طفلا هستن، مریضا هستن، چندین سال است که اینجا دیدگی است. از روز که نمی خبر نشر شده، مسئولای ماده اینجا نیستن.
زنان در هرات میگویند که ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نظارتشان بر پوشش زنان را شدت بخشیده و تاکید بر پوشیدن برقع یا چادری میکنند.
دیروز هم حتی اعضای فامیل ما سه نفر بودن که اونا ایستاد کردن بخونه و پرسیدن چرا ایشون برای ایجاب درست نیست. خود من شخصا احساس نامنی میکنم ایجاب اسلامی خود داریم و دائم مورد بازخواست چرا قرار بگیریم.
و استفاده از نوشیدنی های انرژیزا در این اواخر در میان جوانان در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. آیا جوانان از ضررهای آن آگاهی دارند؟
من روز یک لاسه انرژی میخورم. موجودیت از این که من مرض معده دارم از اینمی انرژی با بار آمده برم بازم و اینمی انرژی خود خورده میرم. هرچی کوشش کنی میره تر کنیم نمیشه.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. سازمان جهانی غذا هشدار داده که اگر کمک‌های لازم دریافت نشود، ممکن است کودکان و مادران افغان که به سوء تغذیه شدید مبتلاوند، جانهایشان را از دست دهند. رئیس این سازمان در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه روبرو خواهند بود. از سوی دیگر شمار خانواده‌ها در بخش‌های مختلف افغانستان از سوء تغذیه کودکان و مادران رنج می‌برند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از آرش همایون که با صدای مادر یک کودک مبتلا به سوء تغذیه در قندهار آغاز می‌شود بشنوید.
کودکم به گردنم افتاده، برایش بار تنگ، چای سیاه یا آب گرم می دهم و سیرش می کنم. توان خرید شیر رو ندارم.
عایشه باشنده کندهار مدت هاست که با بلال کودک 3 ماهه خود در شفاخانه میرویس نیکه بستری است. او برای رادیو آزادی گفت که کودکش به دلیل فقر به سوء تغذیه مبتلا شده و توانایی خرید شیر خشک را ندارند.
پدرش در شاروالی کار می کند و ماهانه 5000 ماش می گیرد. با آن آرد بخریم یا برای دوا مصرف کنیم. حالا هم برایش یک خروار دوا گرفتم که اینجاست. اگر پول پیدا کنم باز هم دوا می خرم، وگرنه آن را به رضای خدا سپردم.
عایشه تنها مادر نیست که از سوء تغذیه کودکش رنج میبرد. در شفاخانه مرکزی ولایت هرات، نجیبه 24 ساله با دخترش که به سوء تغذیه مبتلاست بستری است. نجیبه به خبرگزاری فرانس پرس گفته دخترش سینه بغل شده و او را به شفاخانه آورده. خودش هم غذای کافی دریافت نکرده و هیچ چیزی ندارد که دخترش را سیر کند. نجیبه و دخترش هر دو از سوء تغذیه رنج میبرند. سال هاست که در افغانستان مادران با کودکان با مشکل سوء تغذیه روبرو هستند. اما اخیراً جان یلف، رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه مواجه خواهند شد. با گفته او اگر به این کودکان با مادران کمک نرسد، ممکن است که تعداد زیادی از کودکان مبتلا به سوء تغذیه جانهایشان را از دست بدهند. نهادها و مؤسسات بین‌المللی هر یک به طور جداگانه برای ارائه کمک‌های نجات بخش و خدمات اساسی به مردم افغانستان خواستار صدها میلیون دلار بودجه شدند. به طور مثال اخیراً صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که برای ارائه کمک‌های نجات بخش و خدمات اساسی به 12 میلیون تن در افغانستان به شمول 6.5 میلیون کودک به طور عاجل به 949.1 میلیون دلار نیاز دارد. محمد اسحاق حتمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون بون در جرمنی، در این مورد میگوید:
یکی اداره WFP چقدر پول از جهان درخواست کرده از ملل متحد یک بحث وجود است. رقمی که اینا درخواست میکنن یک رقم بسیار زیاد است، برزی که بیشتر از این مصرف لوجستیک و ماش و ترانسپورت دیگه پا میشه. خب آن هم یک مسئله ضروری است که اطفال از این کمک ها محروم نشن. در غیر از هم یک بحران بشری در افغانستان ادامه داره. ای تنها دامنگیری اطفال نی بلکه فامیل های هستن که اونا از سه وقت غذا تنها میتونن یک وقت غذا را تامین بکنن.
پیش از این هم نهادهای سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف به شمول سازمان دکتران بدون سرحد و صلیب سرخ بارها در مورد افزایش تعداد مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان هشدار دادند. این مؤسسات و نهادها ادعا میکنند که به دلیل کمبود بودجه و نرسیدن کمک‌های کافی قادر نیستند که به مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان کمک کنند. بسیاری از کشورها به شمول ایالات متحده ای امریکا که پیش از این به افغانستان کمک‌های بشردوستانه ارائه می‌کردند، کمک‌های خود را یا متوقف کردند و یا هم کاهش دادند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایالات متحده امریکا کمپ پناهجویان افغان در قطر را می‌بندد. شماری از رسانه‌های امریکایی و شرق میانه به نقل از وزارت خارجه امریکا، قانونگذاران و گروه‌های حامی حقوق پناهجویان گزارش دادند که ایالات متحده کمپ سلیله در قطر را می‌بندد. کمپی که در حال حاضر صدها افغان در آن در انتظار انتقال به امریکا به سر می‌برند. برخی افغان‌های ساکن این کمپ در قطر به رادیو آزادی می‌گویند که این خبر آنان را به شدت نگران کرده و نمی‌دانند پس از این به کجا خواهند رفت. این هم گزارش همکارم در این مورد.
با ادامه اعلام های مختلف حکومت امریکا درباره سرنوشت متحدان افغان امریکا که در کشورهای سوم در انتظار انتقال به آن کشور به سر میبرند، اکنون گزارش ها حاکی از آن است که امریکا کمپ پناهجویان افغان در قطر را میبندد. واشنگتن تایمز و رسانه های مختلف دیگر امریکا و شرق میانه، برخی قانونگذاران امریکایی و گروه های حامی حقوق پناهجویان افغان خبر دادند که حکومت امریکا کمپ موسوم به کاس یا سلیله را در قطر میبندد. با اساس این گزارش ها، این کمپ که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و در جریان تخلیه هزاران افغان به عنوان محل موقت برای متحدان پیشین امریکا ایجاد شده بود، اکنون حدود 1000 افغان را در خود جا داده که در انتظار انتقال به امریکا و تکمیل روند اسنادشان هستند. رسانه میدل ایست آی شرقی میانه در گزارش به تاریخ 15 جنوری با نقل از وزارت خارجه امریکا نوشته که هرچند این وزارت به گونه رسمی اعلامیه در این باره منتشر نکرده، اما یک سخنگوی آن تایید کرده که امریکا تا 31 مارچ همه افغانها را از این کمپ خارج خواهد کرد و تا پایان سال مالی جاری کمپ کاس به طور کامل تخلیه خواهد شد. با گفته این رسانه، سخنگوی وزارت خارجه امریکا ضمن انتقاد از سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهور پیشین امریکا در زمینه انتقال افغان‌ها گفته است که فرستادن این گروه از افغان‌ها از کمپ کاست به کشورهای سوم می‌تواند یک راه حل مثبت باشد، راه حلی که با گفته او می‌تواند امنیت آنان را تضمین کند. الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا، تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. برخی افغان‌های ساکن این کمپ در قطر نیز خبر بسته شدن کمپ را تایید می‌کنند، اما می‌گویند که این تصمیم آنان را به شدت نگران سرنوشتشان کرده است. یکی از این افراد که پرونده مهاجرتی امریکا دارد و خودش در یوگاندا است، اما 4 کودک خردسال و همسر مبتلا به سرطان در این کمپ در انتظار انتقال به ایالات متحده به سر می‌برند، می‌گوید راهی برای رفتن به کشورهای دیگر ندارد و به دلیل تهدیدها نیز نمیتواند به افغانستان بازگردد. او افزود که به شدت نگران وضعیت و آینده خانواده‌اش است.
داد انسان لجوان سر لوبی دی یا سوگی.
چنین تصمیم بازی با جان انسان هاست. هرچی سرمایه و دارایی داشتیم در این نزدیک به 5 سال همه را از دست دادیم. امریکا ما را آورد و نزدیک به 5 سال در اینجا عملا زندانی کرده است. فرزندانم از آموزش باز ماندند. خواست ما این است که امریکا حقوق انسانی ما را بدهد. اگر نمیخواد دست کم ما را به کشور دیگری منتقل کند.
یکی از زنان افغان ساکن این کمپ که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که نمیداند پس از این با فرزندانش به کجا خواهد رفت.
یه خیلی دیگه کلیگ استرس گرفته است. حد زیاد نگرانیست. تنها خودم نه. طفلا هستن، مریضا هستن، چندین سال است که این چختی دگی هستن، بسیار استرس چی داره؟ از روز که نمی خبر نشر شده مسئولای ما در اینجا نیستن، در بیرون هستن. خودم تقریبا یک سال و یک ماه میشه. طبعا خواهیچ اگر رفتم میتونستم زیادتر شما کسایی که براستین در اونجا مشکلات داره نمیتونه که برای دیگه
به برخی از مقام های امریکایی در واکنش به این تصمیم حکومت امریکا از متحدان افغان ایالات متحده حمایت کردند. گریگوری مکس عضو ارشد حزب دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در بیانیه گفته است که بسته شدن کمپ کاس آخرین اقدام بی‌پروایی حکومت ترامپ است که هر راه باقی مانده برای اسکان امن این متحدان در ایالات متحده را از بین می‌برد. او افزوده است که این تصمیم خیانت عمیق به کسانی است که در افغانستان در کنار امریکا ایستاده بودند. همچنین شاند واندیور رئیس افغانی واک، نهاد حامی انتقال افغانها به امریکا، در بیانیه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود از وزارت خارجه امریکا انتقاد کرده و نوشته است که اجرای این تصمیم دشوار خواهد بود و بعید است امریکا بتواند در 6 هفته کشورهای سالس را قانع کند تا به گفته او 1100 افغان را بپذیرند. حکومت امریکا این تصمیم را در حالی میگیرد که تنها درست پیش وزارت خارجه این کشور اعلام کرد روند صدور ویزا برای شهروندان 75 کشور جهان از جمله افغانستان را متوقف میکند. قابل یادآوری است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از بازگشت به قدرت در جنوری سال 2025 ضمن انتقاد مداوم از سیاست‌های جو بایدن، سیاست‌ها و اقدامات مختلف را در زمینه مهاجرت از کشورهای گوناگون جهان از جمله افغانستان به آمریکا اجرا کرده است. ترامپ در دفاع از این اقدامات گفته است که روند مهاجرت به آمریکا را تا زمانی متوقف می‌کند که از امنیت شهروندان آمریکایی و حفاظت از دارایی‌های آمریکا اطمینان حاصل شود. قابل ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و خروج نیروهای بین المللی به شمول نیروهای آمریکایی، بسیاری از افغانهایی که با نیروهای آمریکایی یا نهادهای بشردوستانه کار کرده بودند و خود را در افغانستان در امن نمی‌دیدند، از سوی آمریکا به کشورهای سوم از جمله قطر منتقل یا هدایت شدند که به آن کشورها بروند. افغانهایی که اکنون در شرایط بسیار دشوار و با سرنوشت نامعلوم به سر می‌برند.
حکومت طالبان محدودیت پوشش زنان در شهر هرات را بار دیگر تشدید کرده است. شماری از زنان باشنده شهر هرات می گویند ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نظارتشان بر پوشش زنان را در بیشتر محلات افزایش داده و تاکید بر پوشیدن برقه یا چادری می کنند. آنان می گویند در این روزها از ترس این وضعیت به آسانی از خانه بیرون شدن نمی توانند و احساس امنیت ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات افغانستان بار دیگر محدودیت پوشش زنان را در این ولایت تجدید کرده است.
متاسفانه از هرات که مکید به هم ریخته خود مگه کار صاحبی هم میکنم تلاش میکنم خیلی بیرون نرم.
این زن که در مرکز ولایت هرات زندگی میکند مدعی است که روز گذشته زمانی که میخواست همراه با شوهرش به دکتر مراجعه کند به خاطر نداشتن برقه یا چادری مورد بازپرس طالبان قرار گرفته است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش روز جمعه 16 جنوری به رادیو آزادی گفت که در این روزها وضعیت برای زنان در شهر هرات خوب نیست.
دیروزم که من با شوهر خود دکتر می رفتم دو جا مارستاد کردن، حتی می خواستن شوهر من لطکوب کنن کچنی مثلا خانم خوده به جلو موتر شوندی. اینجا اروپانی یعنی مثلا موتر برقه نداره. موقعی که از دکتر من می گشتم من دو جا سرخون تنها بودم خاطر محرم و کشور چادر ندارم ملستاد کردند.
یکی از بانوان دیگر در شهر هرات نیست که نخواست نامش را در گزارش بگیریم میگوید که اخیراً چندین بار اسوی ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مورد بازپرس قرار گرفته است.
این روزا که بیرون میرم بارها توسط امر بالمعروف متوقف میشم و از ما میپرسن چرا چادر نماز ندارن گرچه ما ایجاب داریم، ایجاب اسلامی داریم. دیروز هم حتی اعضای فامیل ما سه نفر بودن که اونا ایستاد کردن ما پرسیدن چرا ایشون داریم ایجاب درست نیه. این برخورد باعث میشه که مردم ما احساس امنی کنم، خود من شخصا احساس امنی میکنم. ایجاب اسلامی خود داریم و دائم مورد بازخواست چرا قرار بگیریم.
یکی از باشنده های دیگر هرات که در یک اداره خصوصی کارمند است میگوید که حتی چادر نماز را هم که سر میکنند باید تمام صورتشان را بپوشانند و به گفته او از وضعیت پیش آمده ترس دارد و روزانه کوشش میکند صبح وقت به سر کار رفته و ناوقت به خانه برگردد. در برخی از گزارش ها به نقل از باشنده های هرات آمده که ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زنان را به زور از وسایط نقلیه پایین می کنند و گناه خشونت آمیز بازداشت می کنند و رانندگانی را که آنان را انتقال می دهند جریمه می کنند. خاسم نظر یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات را در پیوان به نگرانی ها و شکایات زنان شهر هرات بگیریم، اما تا نشرین گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 9 نوامبر سال گذشته در پیام صوتی به رسانه ها مسئله اجباری شدن پوشیدن برقه را رد، اما تاکید کرد که نه تنها در ایران بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف و رعایت حجاب اسلامی هستند. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه قوس سال جاری نیز ورود زنان بیمار و پایوازانشان بدون برقه را به شفاخانه های حوزه هرات ممنوع کرده و پوشیدن برقه یا چادری را حتی بر کارمندان سیزن این شفاخانه نیز اجباری ساخت. یک دکتر زن در پیام کدی به رادیو آزادی نوشته بود با آنکه تمام کارمندان صحی ماسک و حجاب دارند، نیروهای طالبان از آنان خواستند که حتما چادری بپوشند. سازمان دکتران بدون مرز MSF نیز در 9 نوامبر سال گذشته در اعلامیه گفته بود که در هرات دکتران زن بیماران و پایوازانشان بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه ها را ندارند. اسای هم دیدبان حقوق بشر نیز این اقدام طالبان را محکوم کرده و آن را یک حمله آشکار بر آزادی زنان خوانده بود. ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در فرمان به تاریخ 17 ثور سال 1401 از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت خود خواسته بود که حجاب را به صورت اجباری بر زنان تطبیق کند. حکومت طالبان نه تنها بر زنان در ولایت هرات بلکه پس از به قدرت رسیدنشان در سال 2021 میلادی در افغانستان محدودیت‌های زیادی از جمله ممنوعیت آموزش بالاتر از 6 پانتون‌ها و اینستیتوت‌های طبی را بر تمام زنان و دختران وضع کرد. طالبان در بیش از 4 سال حکومتشان در افغانستان بر علاوه ممنوعیت آموزش دختران و زنان، بیشتر زنان را از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرد. همچنان بر رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی، حمام‌ها، سفر بدون محرم در فاصله‌های دور ممنوعیت وضع کرد. این عملکرد طالبان واکنش‌های ملی و بین‌المللی را نیز برانگیخته است.
بیشتر از خبر،
استفاده از نوشیدنی‌های انرژیزا در این اواخر در میان جوانان در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. دکتران اما هشدار می‌دهند که استفاده مداوم و روزانه نوشیدنی‌های انرژیزا سلامت جسمی را به خطر می‌اندازد و می‌تواند باعث بروز بیماری‌های گوناگون شود. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
انرژی این روزها در جمع نوشیدنی ها نام خوشایندی برای جوانان افغان است. استفاده از این نوشیدنی های انرژیزا در این اواخر در میان جوانان در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. شماری از این جوانان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که از این نوشیدنی ها برای بیدار ماندن شبانه، رفع خستگی، افزایش تمرکز و حتی بالا بردن توان جسمی استفاده می کنند. اما دکتران هشدار می‌دهند که استفاده مداوم و روزمره نوشیدنی‌های انرژیزا سلامت بدن را به خطر می‌اندازد و می‌تواند سبب ایجاد بیماری‌های گوناگون شود. یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت که با وجود آگاهی از زیان‌های این نوشیدنی‌ها ترک آن برایش دشوار است.
من روزی یک لاسه انرژی میخورم. تو موجودیت ازی که من مرض معده دارم از اینمی انرژی با بار آمده برم بازم و اینمی انرژی خود خورده میرم. هرچی کوشش کنی میره تر کنیم نمیشه.
متخصصان صحی میگویند ترک نوشیدنی های انرژیزا به این دلیل دشوار است که این نوشیدنی ها حاوی مقدار بلند کافئینند و میتوانند وابستگی جسمی و روانی ایجاد کنند. فرشته یکی دیگر از مصرف کنندگان نوشیدنی های انرژیزا نیز از پیامدهای دیگر مصرف مداوم این نوشیدنی ها به رادیو آزادی چنین گفت.
تجربه ما از استفاده زیاد انرژی و ضررش است که ما تقریبا چندین سال از انرژی نوشابه‌های گازدار استفاده کردیم، تا اینکه به مدت 6 ماه به الرژی بسیار خطرناک جلدی روبرو شدم که در نهایت دست و پایم بود. چون در اول دکتران نمی‌فهمیدن که تاثیر چیست، تا اینکه دکتر جلدی مرا از استفاده نوشابه‌های گازدار منع کرد و با یک بار خوردنش متوجه شدم که الرژی زیاد شد.
با گفته متخصصان صحی، مصرف بیش از حد نوشیدنی های انرژیزا به دلیل مقدار بلند قند و کافئین می تواند تعادل هورمونی بدن را برهم بزند، سطح استرس را افزایش دهد، باعث مختل شدن خواب، ضعف حافظه، کاهش رشد ذهنی، تشدید مشکلات جلدی مانند بخار و التهاب پوست و بروز بیماری های دیگر شود. دکتر اتاولا سیام متخصص امراض داخله استفاده بیش از حد نوشیدنی های انرژیزا را برای جوانان خطرناک می داند و می گوید
د میډی ستونزې پیدا کی هغه وال د میډی چغل
مشکلات میډه پیدا می شود وال میډه کی به مری ارتباط دارد خراب می شود برای کرده ها مشکل ایجاد می کند چون این مشروبات انرژی ساز در ترکیب خود مواد خیلی قوی دارند ضرر دیگر آن این است که چاقی ایجاد می کند و شکر وجود را بالا می برد همچنان امراض قلبی ایجاد می کند چون باعث افزایش فشار خون می شود و بیماری بی‌نظمی ضربان قلب را با وجود می آورد.
به گفته دکتر سیام افرادی که معمولاً از نوشیدنی های انرژیزا استفاده می کنند باید کوشش کنند به تدریج دفعات مصرف را کاهش داده و از گزینه های سالم تر و طبیعی مانند آب، آب لیمو و چای سبز استفاده کنند. او تاکید می کند که افزایش آگاهی عامه و مقررات کنترلی و تشویق جوانان به استفاده از بدیل های سالم می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف نوشیدنی های انرژیزا و حفاظت از سلامت جامعه داشته باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پخته و مصرف گوشت به روش لاندی در فصل زمستان در افغانستان از گذشته میان مردم رایج بوده است. اما امروزه وضعیت چگونه است؟ آیا مردم هنوز هم گوشت را لاندی میکنند؟ همکار ما در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
معمولا مردم افغانستان گوشت گوسفند را در فصل خزان به روش لاندی آماده می کنند و در زمستان مصرف می کنند. این غذای سنتی پیشتر در بسیاری از ولایت ها بسیار رایج بود، اما اکنون به گفته برخی مردم افزایش فقر باعث شده که این رسم کمتر شود. فیصل یکی از ساکنان ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که هر سال گوشت لاندی می کردند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی این کار را نتوانستند انجام دهند.
امسال ما نتوانستیم لاندی کنیم چون کسب کار نیست و وضعیت مالی ما خراب است. اگر کار و درآمد بود من هم انجام می دادم.
سمیم از ولایت لوگر نیز همین نظر را دارد و می گوید که گوشت مواشی برای لاندی بسیار گران است و مردم توان خرید آن را ندارند.
ما خودمان هم لاندی نکردیم. به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از مردم در روستاها و خانه ها لاندی نکردند. خرید یک گوسفند یا پوز برای لاندی 13 تا 14 هزار افغانی هزینه دارد. بنابراین کسی توان خرید ندارد.
یک زن ساکن ولایت اندر ولایت غزنی که اجازه خانوادهش برای افشای نامش را نداشت با رادیو آزادی گفت که آنها هم لاندی کردند و در منطقه ایشان هیچ کس نمی خواهد این فرهنگ را به دست فراموشی بسپارد.
خانواده های کوچک و حتی اگر وضعیت اقتصادیشان خوب نباشد باز هم نمی خواهند فرزندانشان بدون لاندی بمانند. همیشه لاندی می کنند.
او افزود که در روستاها و قصبات در روز لاندی همسایه ها و مردم دعوت می شدند و گوشت لاندی شده از گوسفند پخته می شود و این روز به شکل یک جشن برگزار می شود. عزت خان دولتزوی از ولایت خوست که اکنون در کابل زندگی می کند نیز گفت:
ما امسال لاندی کرده ایم. گوشت لاندی در پلاو بسیار خوشتم است. بعضی ها آن را شوربا می پزند و برخی روی آتش به شکل کباب سیخی که طعم بسیار خوبی دارد.
در مورد این که چگونه لاندی کردن در میان مردم رایج شد اطلاعات رسمی در دست نیست، اما علمگل سحر فعال فرهنگی دلایل آن را این گونه می شمارد.
عمده دلیل داده چی بخواه وقتونه که خب باری با دیری که دلیل جتر شد.
علت اصلی این بود که سابق برف زیاد می بارید. شهرها نزدیک هم نبودند و امکانات کم بود. تمام زمستان را مردم در خانه و مسجد می گذرانیدند. همچنین امکانات نگهداری گوشت وجود نداشت. اکنون یخچال ها موجود است، اما مردم به دلیل طعم لذیذ گوشت لاندی همچنان آن را ادامه می دهند. معمولا در ماه میزان و عقرب گوسفند ذبح می شد.
آقای سحر میگوید هرچند اکنون امکانات ذبح تازه و نگهداری گوشت وجود دارد، اما گوشت لندی خوشتم است و حتی مردم شهرها نیز آن را میپزند. به گفته مصاحبه شوندگان، گوشت لندی به قطعات تقسیم می شود، سپس نمک زده می شود و در هوای آزاد آویزان می شود تا به مدت 7 تا 8 روز خشک شود. اما تاکید می کنند که در قاق کردن یا خشک کردن گوشت لندی باید مراقب بود تا آن را یخ نزند. دکتران نظرهای مختلف درباره گوشت لندی دارند. برخی می گویند باعث بیماری های مختلف می شود، اما برخی دیگر معتقدند که اگر گوشت لندی به درستی خشک و نگهداری شود باعث بیماری نمی شود.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
دکتر سلطان احمد ترکی، استاد اقتصاد در پوانتون و همچنان رئیس شرکت هیوات فارما، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. سب
تشکر جناب نظر سب. من همه از سلام و احترامات دارم خدمت جناب شما، همکاران نهایت عزیز و شنونده های برنامه وزین شما.
بسیار زیاد تشکر. در این برنامه ما در قدم اول از خود مهمان خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز ما خود معرفی بکنن. بفرمایین.
تشکر، ممنون شما. بنده دکتر سلطان احمد ترکی، زاده ولایت هرات هستم. تحصیلات ابتدایی در مکتب عاطفی هرات، تحصیلات لیسه را در لیسه جنبی هرات، دوره پوهنتون، دوره لیسانس در پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، ماستری از یونیورسیتی رور بخوم و دوره دکترار در پوهنتون یلدرین بایزید ترکیه و آیان لساندو. من استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون هرات بودم و دو دوره هم معاونیت علمی پوهنتون هرات داشتم که دوره دومی من الی سال 2021 بود. در سال 2021 به نسبت مشکلات شخصی که ما داشتم از پوهنتون درخواست رخصتی طویل المدت کردم و فعلا مصروف کاروبار شخصی و تجارت شخصی خود در شرکت هیوات فارما که مقر فعالیت ما در مرکز افغانستان، ولایت کابل، هرات و نمایندگی های شرکت ما در سراسر افغانستان الحمدلله فعال است.
خب قبل از اینکه راجع به هیوات فارما گپ بزنیم، در مورد مسائل تحصیلات در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، در این دوران که شما تحصیل کردین چی خاطرات خوش دارین، چی خاطرات بد دارین و در مورد معارف در افغانستان چی گفتنی دارین؟
بله، من از دوران تحصیل در مکاتب و هم در پوهنتون افغانستان به خصوص پوهنتون کابل خاطرات بسیار خوب و فراموش نشدنی دارم که دوستان ما که بعد از سالهای سال ما فارغ شده بودیم، یعنی در سال 1368 ما از پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل فارغ شدم، چون در او وقت یک فضای برادری و با همی حاکم بود در سراسر افغانستان. خوشبختانه که ما بعد از 30 سال تمام سینفی ها از طریق واتساپ یک گروپ مشترک داریم که همه سینفی های ما از سراسر افغانستان، خارج از افغانستان و همدگر دوباره دور همدگر جمع شدیم و هر صبح خیری داریم با همدگر و با خوشی ها و خدا دور داشته باشه با غم ها با همدگر شریک هستیم که خود از بیانگر خاطرات بسیار خوب، خوش و برادری در افغانستان برسانه. به همین ترتیب از زمانی که من در پوهنتون به صفت استاد مقرر شدم، تعدادی از اساتید بزرگوار ما که در پوهنتون کابل بودن، اینها همه برای ما الگو بودن و من همیشه از اینا الگو برداری میکردم که در بخش تدریس از کدام استاد ما باید تقلید کنم، پیروی کنم؟ در قسمت برخوردهای اجتماعی از کدام استاد؟ در هر کدام از اونا برای ما واقعا برای ما الگو بودن و همیشه مورد نظر ما هستند و در زمان عبادت همیشه اونا رو یاد میکنم و از درگاه خداوند برای هم از اونایی که زنده هم بر موفقیت بیشتر و بیشتر آرزو میکنم و او اساتید بزرگواری که به رحمت حق پیوستن برای از اونا طلب و مغفرت میکنم.
تشکر استاد. خب استاد محترم، شما گفتین که در بخم هم تحصیلات داشتین، در ترکیه هم، به این سبب شما به زبانهای آلمانی و ترکی خوب آشنایی دارین؟
در زبان آلمانی خوب کمتر، به خاطر که پروگرام ما پروگرام بسیار فشرده بود که از طرف یونیورسیتی رور بخم آلمان برای تمام اساتید پایه‌های اقتصاد افغانستان در نظر گرفته شده بود، تدریس به زبان انگلیسی بود. پروگرام هم ما هم بسیار فشرده، بلاحظا در قسمت زبان آلمانی متاسفانه وقت و طالب نداشتیم که به صورت بهتر و خوبتر یاد بگیریم. خب طبعا در زمانی که به جرمنی بودیم میتونستیم که رفع مشکلات بکنیم، ولی به صورت کامل درس ما به زبان انگلیسی بوده. و در کشور ترکیه هم چون زمانی که ما در زمان جناب آقای کرزی یک پروگرام بسیار خوبی وزارت تحصیلات عالی هدایت شخص جناب آقای کرزی و همکاری وزارت ملیه در نظر گرفته بودند، تعدادی از اساتید پوهنتون‌های افغانستان اگر لیسانس بودند به دورهای ماستری معرفی شده بودند و اگر ماستر بودند به دورهای دکترا، تمام مصارف از طرف دولت افغانستان پرداخته می شد. فکر کنم که سال 6 میلیون دلار سالانه به بودجه وزارت تحصیلات عالی افغانستان اضافه می شد تا اینکه تعدادی استادایی که لیسانس بودن ماستر بشن و ماستر بودن دکتر و همین ترتیب فارقای امتحان کنکور در هر ولایت از اول نمره تا دهم نمره 34 ولایت افغانستان برای فراگیری دوره های لیسانس به خارج کشور و خصوص به کشور ترکیه، به کشور پاکستان، هندوستان، مالزی، اندونزیا اینا فرستاده می شدن تا دوره های تخصصی بیترتر بیاموزن که خوشبختانه در این دوره ما کادرهای بسیار خوب و خوبی وزارت تحصیلات عالی تربیت کرده بود که ما هم خوشبختانه یکی از جمله کسایی بودم که بعد همین پروگرام به ترکیه معرفی شدم و پوهنتون یلدرین بایزید معرفی شدم. چون پوهنتون یلدرین بایزید ترکیه به زبان انگلیسی و به زبان ترکی تدریس داره و من شامل پروگرام انگلیسی بودم. خب به زبان ترکی نسبتاً بلدیت دارم و خوشبختانه که در زمانی که من با پوهنتون ترکیه درس میخوندم دوره دکترا، این سال با صفت اسیستانت یا لکچرر اسیستانت پروفیسور مراد ارسلان بودم و در این دوره من دولت ترکیه و من بنا به درخواستی که داشتم برای من شهروندی ترکیه هم عطا شد و برای 3 سال من به کشور ترکیه تدریس کردم. بعدا به افغانستان دوباره برگشتم و به صفت معاون علمی پوهنتون هرات مقرر شدم تا سال 2021.
آقای اون ترکی، بین آلمان و افغانستان از سالای قدیم یک قرارداد همکاری بوده که هنوز هم این موضوع هست؟ این برنامه را شما میفهمین که بین آلمان و افغانستان در سایه تحصیلات عالی چه قراردادهای موجود است فعلا؟
بله، طوری که جناب شما میفرمایید در زمان مرحوم اعلیحضرت و به همین ترکیب تا زمان شهید داوود خان این روابط وجود داشته که لیسانس پوهنتون کابل جرمن ها به رسمیت میشناختند و میتونستند که اینا در صورتی که دوره لیسانس و پوهنتون کابل به اتمام برساندن شامل پروگرام های ماستری به پوهنتون های جرمنی بشن. خب متاسفانه بعد از اینکه تحولات افغانستان بوجود آمد، به خصوص بعد از سالهای 1357 این روابط از بین رفت الی سال 2003. در سال 2003 وزارت تحصیلات عالی مجدداً از پوهنتون رور بخم به صورت خاص که از طریق دیاده از طرف دفتر دیاده تنظیم می شود، پروگرام های آموزشی برای استادای پوهنتون های افغانستان فراهم شد که خوشبختانه یکی از او پوهنزه اقتصاد در سراسر افغانستان. مرحله اول پروفیسور ویلیام لوونشتاین که در حقیقت ریاست یک از ریاست اینستیتوت اقتصاد پوهنتون رور بوده داشتند، افغانستان تشریف آوردن و اونا گفتند که چون مدت جرمن ها و پروگرام تحصیلی افغانستان ارتباط نداشتند و با هم نمیدونیم که ما به صورت کلی دوری لیسانس افغانستان قبول بکنیم، به لحاظ پروگرام های آموزشی اپگریدینگ برای پوهنزه های اقتصاد افغانستان آماده صف کرد. این مرحله اول پوهنتون کابل، پوهنتون هرات، پوهنتون مزار شریف و پوهنتون جلال آباد، چهار پوهنتون. از هر پوهنتون 3 نفر تا 4 نفر استاد معرفی شده بود که خوشبختانه پوهنتون هرات نسبت به اینکه استادا اکثرا جوان بودند و علاقمند تحصیل بودند، پوهنتون هرات از فرصت استفاده کرد، تعداد 9 نفر از استادای جوان پوهنتون اقتصاد به دوره اپگرید معرفی کردن. ما از سال 2004 الا سال 2008 4 ماه جرمنی می آمدیم دوره لیسانس می آمختیم، یعنی ای 4 ماه و هر 4 ماه ما 2 کورس برای ما تدریس می شد، به اصطلاح به 2 دیپارتمنت معرفی می شدیم. مثلا اگر ما 2 ماه به دیپارتمنت بازاریابی معرفی می شدیم یا مارکتینگ، 2 ماه دیگر باز می رفتیم به دیپارتمنت اقتصاد بین الملل می آموختیم، برای ما درس داده می شد و بعد از 2 ماه امتحان گرفته می شد. در صورتی که از امتحان موفق می شدیم برای ما سرتیفیکیت داده می شد. مجموع این سرتیفیکیت ها باید به تعداد 8 سرتیفیکیت می بود. 8 سرتیفیکیت به اصطلاح نشان قبولی دوره لیسانس ماها بود. در سال 2008 خوشبختانه به تعداد 17 نفر از سراسر افغانستان ما تونستیم که 8 سرتیفیکیت داشته باشیم و بعداً شامل پروگرام ماستری بشیم. در سال 2008 شامل پروگرام ماستری شدیم. در سال 2010 از دوره ماستری پوهنتون رو بکن فارغ شدیم و مجدداً به افغانستان رفتیم و به تدریس.
خب تا جایی که بعض متخصصین میگن افغانستان 2 دوست بسیار اگر خوب دارن، یکیش آلمان است و دیگرش هم ترکیه است. از او خاطر شما در ترکیه هم تحصیل کردین، سیستم تحصیلات یا سیستم تحصیلات عالی در ترکیه را چه قسمی میبینین شما؟
سیستم تحصیلی در ترکیه همچون بیشتر میارات اتحادی اروپا دنبال میکنند، سیستم تعلیمی و تحصیلی بسیار بالایی دارد، سیستم بسیار خوبی دارد، به اصطلاح سیستم آپدیت شده دارد، چون همیشه اینا باید که همون میارات اتحادی اروپا داشته باشند. و خوشبختانه کسایی که به ترکیه تحصیل کرده باشند اصلا تحصیلی از اینا از طرف اتحادی اروپا هم قابل قبول است و چنانچه تعداد زیادی از افغانهای ما که لیسانس یا ماستری از ترکیه گرفتند فعلا شامل پروگرام های ماستری و دکترا در کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی است.
دکتر سلطان احمد ترکی، شما رئیس شرکت هیوات فارماستین، راجع به می فابریکه شما اگر کم معلومات بتین، برازی که در یه آخر مشکلات با پاکستان ایجاد کتیم روی از این تأمین ادویجات در افغانستان کمی صحبت کنیم با متخصصین، بفرمایید.
طوری که به جناب شما معلوم، مارکت دوایی در افغانستان متشکل از 2 بخش، یک بخش واردات از کشورهای خارجی و قسمت دوم تولید داخلی. ایواد فارما که جناب شما فرمودین یکی از شرکت‌های وارداتی است. ما ادویه مورد نیاز افغانستان از ترکیه، از بنگلادش، از هندوستان ما وارد میکردیم و به دسترس همشهریان محترم قرار میدادیم و شرکت های طرف و معامله به شکل نصری در با ما قرارداد تجارتی داشته. از جمله تا امروز هم 3 یا 4 امکانی از کشور ترکیه به صورت انحصاری با ما فعالیت داره و یک کمپنی از بنگلادش، و متاسفانه که با بند شدن گذرگاه تورخم قطع روابط با پاکستان ما نتونستیم که از این دوستان دوا وارد کنیم. ولی در کل ما برادران ترکی که خوشبختانه 6 برادر هستیم با همدیگر در بخش تولیدی و در بخش توریدی فعالیت داریم. در بخش تولیدی کمپنی که ما داریم کمپنی سیروم سازی ملی شفا است. کمپنی سیروم سازی ملی شفا 34 نوع سیروم های مورد نیاز همشهریان تولید و به دسترس از اونها قرار میده، در پهلو از آمپول مخدر و همچنین انواع سوریج ها با سایز های مختلف ما در افغانستان تولید میکنیم.
دکتر صاحب، شما یک احصایه در دست دارین یا یک احصایه دقیق در دست دارین که امی افغانستان در قدم اول به چه اندازه دوا از نقطه نظر پولی بگوییم مثلا ضرورت داره سالانه و چقدر از یا از خارج تولید میشه و چقدرش هم در افغانستان تولید میشه؟ تر یک احصایه دارین؟
خب متاسفانه که یکی از مشکلات کشورهای رو به انکشاف و خصوص افغانستان نبود اعداد و ارقام است. ولی در دوران جمهوریت با روی کار آمدن معرفی اقتصاد بازار در افغانستان، افغانستان کاملا تبدیل به یک کشور وارداتی دارو شده بود. چون بیشتر کوشش میکردن که دوا باید از خارج کشور وارد بشه و بیشتر دولت به این باور بود که هنوز افغانستان در او سطح قرار نگرفته که بتونه دوا در افغانستان تولید بکنه. یعنی در حقیقت یک باور کامل برای توانایی مردم به سرمایه گذار وجود نداشت. متاسفانه افغانستان بیشتر تبدیل شده بود به یک کشور وارداتی، به خصوص از کشور پاکستان که در حدود 60-70% نیازمندی های افغانستان از سفانه از پاکستان تهیه می شد و متبقی هم از کشورهای دور و نزدیک وارد می شد. در او زمان، یعنی در زمان جمهوریت، می گفتند که افغانستان سالانه در حدود 800 میلیون دلار دوا وارد می کنه. یعنی بازار دوایی افغانستان یک بازار بزرگ 800 میلیون دلاری. ولی به نظر من این اعداد اولا اعداد واقعی نبود و از طرف دیگه اعدادی که ما بتونیم به سر از حساب بکنیم نبود، چون سالانه میلیون ها دلار در مارکت های مختلف افغانستان، خصوص در مراکز زون های افغانستان مانند هرات، کابل، مزار، جلال آباد، قندهار، سالانه یک مقدار زیاد دواهایی که اضافه از نیاز جامعه بود، اینا به نام دواهای تاریخ گذشته حریق می شد. یعنی یک ایسایی کامل وجود نداشت که ما چیز نیاز داریم و چی مقدار نیاز داریم. یک حالتی بود که شما هم میتونستیم یا هر شخص دیگه هم میتونست که دوا هم به صورت رسمی و هم به صورت قاچاق متاسفانه وارد افغانستان بشه، خصوص در بخش قاچاق که طوری که به جناب شما معلومه به این صورت نمیشه که ما ولی از او اعداد و ارقام در نظر بگیم. و نظر ما در کل ما با اعداد و ارقامی که در سابق هست طرف دولت ارائه میشد ما نمیتونیم به او اعداد و ارقام متاسفانه که اعتماد داشته باشیم.
یکی خب بستلای ما شما همه چیز به اساس اسناد احصایه گیری میشه چقدر وارد شد و چقدر صادر شد، اما قسمی که شما گفتین بسیاری هم غیر رسمی میاین، یعنی ثبت رسمی نداره، یعنی اسناد نداره، او هم به قانون یعنی غیر قانون یا قاچاقی میاین. ایتا یک تخمین شده میتونه که چقدر مثلا همی 800 میلیون دلار اگر ما قبول بکنیم فعلا چقدر دیگه غیر رسمی در افغانستان شاید میامد؟
داروهایی که به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد مقدار از اونا متاسفانه به مراتب بیشترتر بود نسبت به داروهایی که به صورت رسمی وارد میشد. مثلا مرز اسپین بولدک و دوایی که وارد قندهار میشد به هیچ عنوان اینا ثبت و راجستر هم نمیشد که شما بفهمیم چی وارد شد، به چی مقدار وارد شد، چی نوع دوا وارد شد. متاسفانه که در قسمت هیچ عداد و ارقام وجود نداره. همچنین از طریق بندر غلام خان، از طریق بنادر متاسفانه بنادری که با جمهوری اسلامی ایران داریم، هم مرز نیمروز و هم مرز میلک که به اصطلاح ما و شما میگیم میل 73، از این طریق مقدار بسیار زیاد دوا به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد. خوشبختانه یعنی بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی این معضله کاملا از بین رفته، یعنی بازار قاچاق در قندهار کاملا ختم شده. ولی هر کسی که بعضا خواسته باشه دوا به افغانستان وارد بکنه باید که ثبت و راجستر اداره دوا و غذا افغانستان باشه، معینیت دوا و غذای افغانستان باشه، و هم باید که در معینیت محترم دوا و غذای افغانستان از نظر کیفیت باید که اینا بررسی بشه آیا اینا کیفیت عالی داره یا نداره.
دکتر صاحب محترم، روی تولیدات ادویه‌جات در افغانستان اگر صحبت بکنیم، تا جایی که همراه دیگه دوستان هم که صحبت کردیم معلوم میشه که در افغانستان اینا گفته بعضیا مونتاژ میشه یا پاکت میشه، یعنی خود مواد اصلی را در افغانستان پروسس کردن نمیتونن. شما روی از این موضوع معلومات دقیق داده میتونین که یعنی در افغانستان 130 فابریکه فعالیت میکنه یا چه قسم فعالیت میکنه؟ چی فکر میکنین؟ چی معلومات داده میتونین در مورد؟
در افغانستان تعداد شرکت‌هایی که فعلا راجستر شده در حدود 110 شرکت، طوری که من هفته پیشتر خودم ریاست بمونیت محترم دوا و غذا افغانستان جلسه داشتیم که اونها کمپنی‌های تولیدی دارویی خواسته بودن، اعداد و ارقامی که ارائه شد در حدود 110 فابریکه راجستر شده است، ولی تعداد فابریکات فعال که فعلا عملا فعالیت داره در حدود 88 فابریکه است. طوری که جناب شما فرمودید در قسمت دوایی، طبیعتا که افغانستان توانایی تولید مواد خام دارویی نداره، نه تنها که افغانستان نداره، همین ترتیب کشورهای همسایه ما هم متاسفانه ندارن. مواد دارویی توسط کمپنی های بزرگ اروپایی و آسیایی تولید میشه که افغانستان هم یکی از جمله کشورهای وارد کننده مواد خام است، مواد خام و مواد پخته شده یا تولیدی تبدیل و در بازار افغانستان عرضه میکنه. خوشبختانه کمپنی هایی که در این اواخر در افغانستان ایجاد شدن کمپنی های توانمندی هستند، تعدادی از اینا توانسته که سرتیفیکیت جین بی از WHO و همچنین از اداره محترم دوا و غذای افغانستان به دست بیاره و این کمپنی ها الحمدلله داروهای بسیار بسیار با کیفیت تولید میکنن که از جمله فابریکه بیرونسازی میلی شفا فارمیستیکال که از جمله سرمایه گذاری های برادران ترکی است که من هم عضو هیئت مدیره فابریکه هست و خوشبختانه فابریکه سیروم سازی ملی شفا برای اولین دفعه در تاریخ افغانستان یک سنت شکنی کرد که سیروم تولیدی افغانستان به کشور عراق صادر کرد. خوشبختانه که هم از نظر کیفیت و هم از نظر ظاهری محصول با کیفیت بود که و کشور عراق مورد تایید قرار گرفت و این فابریکه تونست که در حدود 60 کنتینر هر سال به کشور عراق صادرات داشته باشه. به همین ترتیب فابریکه داروسازی سونو فارما که در قندهار هست و من خود و عضو هیئت مدیره این فابریکه هستم و از جمله سرمایه گذارای فابریکه سونو فارما، و فابریکه سونو فارما به اشتراک 108 نفر سرمایه گذاری ایجاد شده، یک فابریکه سهامی تولید دارویی است که فعلا در حدود 170 دارویی تولید میکنه و در بازار افغانستان هم عرضه میکنه و خوشبختانه که کیفیت بسیار عالی داره، نه تنها که در بازار افغانستان، فکر کنم که در بازارهای خارجی هم مورد تایید قرار داره. و همین ترتیب کمپنی پرل کمپنی لایت پریل که میگن و این هم یکی از کمپنی های معتبر در سطح افغانستان است که داروهای مختلف رو تولید میکنه و سرتیفیکیت جی جی داره. همچنین کمپنی تی جی ال دو هم در قسمت سیروم سازی هست. اینا کمپنی های هم که تا فعلا تونستن سرتیفیکیت جی ان پی رو به دست بیاره و در حدود 16 فابریکی دیگه فعلا تحت بررسی جی ان پی قرار داره که اینا هم بتونن سرتیفیکیت جی ان پی از طرف وزارت صحت عامه افغانستان به و اشتراک هیئت تکنیکی WHO اینا بتونن که اسناد جی ان پی رو به دست بیارن. فعلا بازار افغانستان، بازار تولید دارو در افغانستان بازار بسیار خوبه و کمپنیا و سرمایه گذارا با جدیت تمام کار میکنن و همه خوشبختانه یک انگیزه بسیار مثبت و انگیزه بسیار خوب دارن که باید یک محصول با کیفیت تولید کنن. محصولاتی که کیفیت نداشته باشه از طرف وزارت محترم صحت عامه به هیچ عنوان اجازه عرضه به بازار افغانستان داده نمیشه.
دکتر سپی، یک موضوع دیگه، این مواد خام ادویه میگن در افغانستان زیاد است، به طور مثال امی شیرین بویه و هنگ و مثلا یک وقت چوب رویان میگفتیم، اونا صادر میشه به خارج، در حالی که اگر اینقدر کمپانیای زیاد موجود است، شما خودتان اقتصاددان هم هستین، چرا اینقدر کمپانی ها دست به دست هم نمیتن یک کوپراتیف جور نمی کنن که بتانن در ساحه پروسس امی مواد خام هم سرمایه گذاری بکنن؟
ما مواد خام داریم، مواد خام زراعتی داریم، به این مواد خام زراعتی تکنولوژی بسیار بالا و هم تخصص بسیار عالی میخواهی که تا مواد ابتدایی تبدیل و مواد خام صنعتی بشه. در یک بخش ما با شما هم‌عقیده هستم که به خاطر از اینکه اگر افغانستان بخواهی که دوای با کیفیت داشته باشه و با مقدار لازم دوا تولید بکنه و همچنین یک سیاست بیرونگرا داشته باشه که ما در افغانستان تولید میکنیم و به خارج کشور صادر کرده بتانیم، ما به یک کوپراتیف فرمودی شما نیاز داریم که در قسمت واردات مواد خام با کیفیت اینا تخصص پیدا بکنند و مواد خام با کیفیت از کشورهای اروپایی و از کمپنی‌های معتبر و سی‌ای تهیه بکنند و به دسترس تولید کنندگان قرار بدن. یعنی همیشه تولید کننده دسترسی با مواد خام با کیفیت داشته باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر سلطان احمد ترکی، رئیس شرکت توریدی به نام هیواد فرما.
ممنون شما، خدا حافظ.
علیکم.